زی سازمان سینمایی که شروعش از ابتدای زمستان 1397 اتفاق افتاد. خواهش میکنم با ما همراه باشید. همزمان با معرفی جناب حسین انتظامی به عنوان سرپرست سازمان سینمایی، پس از اتمام دوره مدیریت آقای محمد مهدی حیدریان در سازمان سینمایی، همه منتظر بودند که آقای انتظامی ببینن اولین در واقع شروع جدی و رسمی فعالیتشون، آن چیزی که نشون میده که تفکراتشون در سازمان سینمایی چگونه خواهد بود، با چه اقدامی همراه خواهد بود. در همون زمان در اوایل زمستان بود که در واقع جناب آقای انتظامی نامه‌ای رو خطاب به مدیرعامل مؤسسه رسانه تصویری منتشر کردند که در اون نامه مدیرعامل مؤسسه رسانه تصویری موظف شده بود که مقدمات ادغام این مؤسسه با چند مؤسسه دیگر زیر مجموعه سازمان سینمایی رو فراهم بکنه، اقدامی که ازش به عنوان قدم نخست در کوچکسازی بدنه تا حدی فربه و بزرگ سازمان سینمایی نام برده می شد. با انتشار این حکم و نامه و دستور آقای انتظامی معلوم شد که جناب آقای حسین انتظامی بحث کوچکسازی و طبیعتاً همپای اون چابکسازی سازمان سینمایی رو مد نظر قرار داده و حالا منتظریم ببینیم که نتیجه اقداماتی که در مؤسسه رسانه‌های تصویری اتفاق افتاده برای کوچکسازی چه خواهد شد. ما امروز درباره ساختار اداری و سازمانی سازمان سینمایی صحبت خواهیم کرد، همراه با مصطفی محمودی. آقای محمودی سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به جادوی صحنه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، علی جعفری عزیز، من هم سلام میگم به شما، همچنین سلام و عرض ادب خدمت یکایک مخاطبان و شنوندگان برنامه جادوی صحنه. خیلی خوشحالم که در سال 98 هم این فرصت رو دارم که با شما و شنونده های این برنامه همراه باشم.
سپاسگزارم ازت. آقای محمودی، سازمان سینمایی سازمان جوانی است، حتی یک دهم از عمر فعالیتش نمیگذره. ما پیش از این معاونت امور سینمایی سمی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو داشتیم که بعد با تغییراتی در ساختار به سازمان سینمایی مبدل شد. خب طبیعتاً بخش قابل توجهی از آنچه که بدنه معاونت امور سینمایی رو در گذشته می ساخت به سازمان سینمایی جدید داده شد، تغییراتی در ساختار هم به وجود اومد، برخی سازمان ها و ادارات در هم ادغام شدن و ادارات و سازمان های جدیدی داخل مجموعه سازمان سینمایی شکل گرفت. به هر حال وقتی در مورد صنعت سینما در کشورمون هم صحبت میکنیم، در مورد یک شکل هنری صنعتی داریم صحبت میکنیم که هم مبالغ قابل توجه مالی توش در سال رد و بدل میشه، هزینه میشود، سرمایه گذاری میشه، سوداوری داشته و هم آدمهای بسیار زیادی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به نوعی از این شکل ارتزاق میکنن، هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی. بنابراین طبیعتاً هر نوع تغییری در ساختار سازمان سینمایی هم میتونه روی وضعیت اداری سازمان تأثیرات مستقیم بذاره و هم میتونه روی وضعیت فعالیت اقتصادی آدمهایی که از طریق سازمان سینمایی در جریان سینما دارن فعالیت حرفه‌ای میکنن تاثیرگذار باشه. به همین دلیل به نظر میرسه کاری که آقای انتظامی سال گذشته آغاز کرد کاریه که نیاز به کار کارشناسی خیلی زیاد داشته. آیا حکمی که آقای انتظامی صادر کرد در روزهای نخست فعالیتش یه مقدار سرعتش بیش از حد لزوم نبود؟
خب دقیقا همینه، چون خود من به شخصه جزو مخالفان تبدیل معاونت سینمایی به سازمان سینمایی بودم. واقعیت این هست که سینمای ما هنوز شاید به اون ظرفیت به لحاظ تولید، اکران، پخش، ارتباطات در بدن سینما نرسیده که ما بخوایم یک تشکیلات یا سیستمی به نام سازمان داشته باشیم. آن چیزی که شاید رئیس اسبق سازمان سینمایی یا معاون خیلی اسبق همون معاونت سینمایی آقای شمقدری تعریف کرد، خب هدف گذاریشون و دیدگاه ایشون که خب طبیعتاً بر برنامه هایی استوار بود و قطعاً بدون برنامه نیومده بودن و البته به اون برنامه اشکال واره بود، این بود که بیان در سال 200 تا فیلم بسازن.
درسته.
در صورتی که خب همون موقع به این نکته توجه نکردن که اساسا ما ظرفیت اکرانمون بیش از 50 60 تا فیلم نیست.
هره.
یعنی 150 160 فیلم باقی مانده کجا قرار هست اکران بشه؟
همین الانی که ما آمار تولیدمون در سال 90 زیر 100 تاست، به هر
حال
30 تا حداقل هر سال تو صحنه میمونن.
آقای شمقداری خب بر این اساس اومدن و بنای سازمان سینمایی رو گذاشتن که ما بیایم 200 تا فیلم بلند داشته باشیم، نمیدونم چه بکنیم چه بکنیم، در حالی است که ما الان در سال 98 که داریم با هم صحبت میکنیم نزدیک به 1000 شهرمون هنوز سالن سینما اصلا ندارن در کشور. بنابراین اشتباه بود از نظر من، یعنی ساختاری که شاید داشت به صورت طبیعی کارش رو میکرد و اون ساختار نیاز به چابک سازی داشت، حالا تبدیل به یک مجموعه فربهی شد که واقعا جمع کردنش خیلی مشکله. به عنوان مثال در ساختار سازمان سینمایی جدید و معاونت سینمایی قبلی ما میبینیم یک تشکیلاتی هست که کاملا داره موازی با مرکز علمی پژوهشی آموزشی کار میکنه، مدرسه ملی سینمای ایران، که این در دوره حجت الله ایوبی به وجود اومد و هیچ وقت اثرگذاریش، کارکردش، چراییش مشخص نشد. یعنی یک بخشی که حالا بودجه خوار هست و میاد داره به نوعی چون عقبه دولتی هم داره با مرکز آموزش عالی رقابت میکنه به نوعی، چون دانشجو میگیره و آموزش سینما میده. حالا سوال، ما حدوداً سالی 1400 تا 1800 نفر خروجی تحصیل کرده داریم تو رشته‌های مختلف سینما در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و اینها. خب اساساً آیا بازار کار برای اینها فراهم شده که ما بیایم یک ساختار موازی با دانشگاه‌ها و مرکز آموزش عالی به نام مدرسه ملی سینما ایجاد بکنیم؟ و اصلاً از سال 1392 تا امروز که 6 سال گذشته واقعا مدرسه ملی سینمای ایران گزارش مشروع و اقناع کنندهی داده، قانع شدیم من شما و خیلی از اهالی رسانه که واقعا علت وجود تشکیلات چی بوده؟ از این نوع تشکیلات علی جعفری در ساختار فعلی سازمان سینمایی خیلی زیاد هستن. ما مرکز پژوهش‌ها و مطالعات داریم در مجموعه وزارت ارشاد. خب می‌بینیم عین همین مدل کوچیک شدهش در قالب یک معاونت در ساختار فعلی سازمان سینمایی هست.
نکته ای رو بگم، مدافعان راه اندازی مدرسه ملی سینما اتفاقا به دو نکته اشاره میکنن. یکی این که مدرسه ملی سینمای ایران متفاوت از ساختار آموزشی مربوط به مراکز آموزش عالیه، به دلیل اینکه برگزار کننده دوره است مثل خیلی از جاهای دیگه که دارن.
نه من دارم معاونت سینمایی ارشاد اساسا آموزش نیست.
خب همین، حالا نکته اینجاست که در سازمان سینمایی بالاخره ما یک بخشی رو چون داریم دیگه، بخش آموزش و پژوهش رو داریم.
نداشتیم در در معاونت سینمایی نداشتیم،
در سازمان داریم.
این سازمان سینمایی، ببینید اینم مسئله، سازمان سینمایی یک معاونت پژوهش دارد که الان در حال حاضر آقای اربابی مسئولیتش داره، در کنارش یک تشکیلاتی است به اسم مدرسه ملی سینما. ببینید بحث اینه، اگر به قول شما قرار فرض محال و فرض اشتباه که بیاد کار آموزشی بکنه، که من میگم اساسا تو ساختار معاونت سینمایی ارشاد که وظیفه آموزش وجود نداره، آموزش مربوط به یک جای دیگه است، مربوط به سیستم های آموزشی خود وزارت ارشاد یا اصلا مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، این میتوانست بیاید و در دل همون معاونت پژوهش، معاونت پژوهش و آموزش به راحتی دوره برگزار بکنه. الا ماشاءالله از این نوع ساختارها در وضعیت فعلی سازمان سینمایی وجود داره.
خب نکته دومشون هم در مورد فاقد کارکرد بودن اینه که خیلی از این دوستان مدافع یک جایی مثل مدرسه ملی سینما ایران معتقدن که هنوز در مورد این که بگیم که چقدر در واقع کسانی که اونجا فعالیت کردن، آموزش دیدن، میتونن در شکل حرفه‌ای سینما ایران مفید و موثر باشن، برای قضاوتش زوده دیگه. 4 سال 5 سال واقعا چقدر
6 سال گذشته داره. ببینید به هر حال آموزش در حوزه سینما خود شما میدونی منجر به خروجی میشه.
درست.
و خروجیش به هر حال باید دیده بشه دیگه. این خروجی کجا دیده شده، به چه شکل دیده شده، جز اینکه ما داریم و به شما بگم اتفاقا اونطور که من شنیدم یکی از برنامه‌های بعدی حسین انتظامی هم در واقع انحلال همین مرکز مدرسه ملی سینما ایران که من مدافعشم، برخلاف انحلال مؤسسه رسانه‌های تصویری که عرض می‌کنم. چرا؟ ببینید ما الان خب مراکزی داریم مثل انجمن سینمای جوانان ایران، بنیاد سینمای فارابی، مؤسسه سینما شهر، مرکز سینمای مستند و تجربی که در واقع مراکز حمایتی و بازوهای حمایتی سازمان سینمایی هستند. بسیار خوب. بنیاد سینمای فارابی در سالهای گذشته عملاً کارکرد خودش را از دست داده بود. طی 6 سال گذشته، 6 7 سال گذشته اومدن و یک بازنگری کردن در فعالیت‌هاش، در نحوه اداره‌اش. خب هم کوچک شد به لحاظ ساختاری و نیروی انسانی، از حدوداً 300 خورده‌ای نیروی انسانی امروز که با هم صحبت می‌کنیم رسیده به 90 نفر، یعنی نزدیک به 3 برابر کم،
یک سوم شده نیروهاش.
خب و اومد وظایفش رو تغییر داد. یعنی یک زمانی خب تو سینما ایران دوربین فیلمبرداری نبود، گران بود، فارابی میرفت میخرید میآورد اجاره میداد، وسایل حرکتی و ابزار فیلمبرداری نبود، اینها اجاره میدادن به عنوان حمایت. خب وقتی که تکنولوژی پیشرفت کرد، دوربینای کوچیک اومد، ابزار حرکتی خیلی قابل دسترس اومد، دیگه فارابی وظیفه‌اش رو گذاشت کنار. الان فارابی داره تو حوزه‌های دیگه کار میکنه. این اتفاق به نظر من باید راجع به سینمای جوان هم بیفته. بحثایی که این روزها مطرحه،
حالا هیئت امنایی شدن،
بله هیئت امنایی شدن و اینها. ببینید خود بودجه‌ای که انجمن سینما جوان هم منتشر کرد آقای جعفری و شما میدونید، از 17 میلیارد تومان بودجه سالانه ای که این تشکیلات گرفته، 2 میلیارد تومان فقط هزینه تولید فیلم شده، 15 میلیارد تومان رفته پول دستمزد و حقوق و پشتیبانی که ما اصلا متوجه هم نشدیم تو این جدولی که نوشتن پشتیبانی، که یه رقم عمدهش پشتیبانی یعنی چی؟ یا نمیدونم تو جشنواره سینمای جوان یه عدد میلیاردی مربوط به پذیرایی و تشریفات و کاتالوگ و اینها. بحث در واقع چابک سازی، بحث کوچک سازی به نظر من اگر درست اجرا بشه باید ببره این مسئله رو به سمتی که منابع هدایت بشه، منابع بیاد تقسیم بشه به دست اهلش برسه. مؤسسه رسانه‌های تصویری که شما صحبت کردید، بله، در دورانی به وجود آمد که ویدیو تازه آزاد شده بود، میگن آقا حالا یه متولی بذاریم، اما این تکنولوژی میدونید خیلی پیشرفت کرد، ویدیو بلافاصله از بتاماکس اونها شد VHS، VHS شد VCD، VCD یک دوران خیلی خیلی کوتاهی داشت، بلافاصله تبدیل شد به DVD تو دنیا، در حالی که ما بین VCD و DVD بودیم اومدن بلوری و اینها رو هم رد کردن، که اساسا بلوری وقتی اومد تو کشور ما به خاطر گرانیش اصلا جا نیفتاد، بلا فاصله اینها رفت اصلا تو فضای مجازی تبدیل شد به تکنولوژی VOD و کلن خب مرگ DVD فرا رسید، نه به شیوهی که در کشور ما هست. الان تو دنیا هم اساسا محصولات نمایش خانگی تو یک ساختار خاص میان. به چه شکل؟ من این رو توضیح داخل پرانتز بدم، ما یه محصول نمایش خانگیمون، مثلا یه فیلم سینمایی ایرانی رو میاد تولید کننده ما مثلا 500 هزار نسخه تولید میکنه، دونه 10 هزار تومن میده توی بازار. توی دنیا اصلا این شکلی نیست. توی دنیا فلان فیلم سینمایی رو اگه قرار هست توی شبکه نمایش خانگی بدن، یعنی بر قالب DVD بدن، این مخصوص کلکسیونرهاست، مخصوص آرشیوهای خاص هست. 500 هزار تا و 1 میلیون نسخه هم ازش نمیزنن، یک تعداد بسیار بسیار محدودی زیر 100 هزار تا تولید میکنن، قیمتش رو بسیار بالا میذارن که اونهایی که حالا میخوان داشته باشن اون رو بیان بگیرن، چون باید برن رو بستر اینترنت مردم محصولات رو ببینن. خب تو این وضعیت، تو این سالهایی که ما از VHS میایم میرسیم به VOD، میبینیم وضعیت مؤسسه رسانه‌های تصویری هیچ تغییری نمیکنه. معتقدم یکی از شاخصه‌های مدیریت اینه که بیاد مجموعهشو هول بده به جلو، راه بندازه. خب وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم تو تمام این یک دهه گذشته مدیرانی که اومدن تو مؤسسه رسانه‌های تصویری، اخیراً آقای مهدی یزدانی، قبل از ایشون حسین مسافر آستانه، قبل از او آقای ابتهی، قبل از او آقای عباسیان که حالا به هر حال تهیه کننده بودن و شاید بعد از دوره عباسیان بود که این مجموعه یه دفعه میاد استاپ میکنه. تا قبل از اون ما میبینیم به هر حال رسانه های تصویری میاد تنظیم بازار نمایش خانگی رو یک مقداری به عهده میگیره، بحث حمایتی رو میاد تو دست میگیره، اما از دوره عباسیان به بعد هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی ما دقیقا از سال 91-92 به بعد میبینیم که تو این 7-8 سال 6-7 سال هیچ اتفاقی نمیفته. خب طبیعتا
عملا تو اخبار اسمی هم از رسانه تصویری اونقدر زین نیست.
یه دو سه سالی هم جشنواره به نام یاس برگزار کردن که همون دوران من، شما خاطرتون هست، مسئولیتی داشتم توی بخش خصوصی مرتبط با نمایش خانگی، عرض کردم که این جشنواره هم یه جشنواره بودجه خوار هست، هیچ کمکی به محصولات ویدیویی به شبکه نمایش خانگی نمیکنه، یک دوره همیه که قراره حالا ظاهرا چند میلیارد تومان پولم توش هدر بره، که این اتفاق افتاد و جشنواره هم که دو سه سالیست که الحمدلله متوقف شده و اومدن سپردن به بخش خصوصی. بخش خصوصی چون خیلی سالها میگفتن آقا ما میخوایم برگزار بکنیم، وقتی که سپردن گفتن آقا ما نمیتونیم برگزار بکنیم و تعطیل شد تمام. الان تو حوزه وی او دی ما میدونیم قطعا اونهایی که حالا پیگیر خبرها هستن، وی او دی به نوعی دوتا متولی داره، یکیش وزارت ارشاد که قبلا مؤسسه رسانه های تصویری بود و یکیش هم صدا و سیما. قرار شد که صدا و سیما بیاد مجوز رو بده، وزارت ارشاد روی محتوا نظارت بکنه. حالا اتفاقی که قرار هست بیفته بعد از این برای رسانه های تصویری چیه؟ اونجور که من شنیدم قرار هست در قالب یک معاونت به زیر مجموعه های بنیاد فارابی اضافه بشه، یعنی بحث نمایش خانگی در قالب یک معاونت بیاد در بنیاد فارابی فعالیت خودش رو ادامه بده. اینجاست که من مسئله دارم با اون بحث انحلال آقای انتظامی و بحثی که نکته که شما گفتی که یک مقداری شاید عجولانه این اتفاق افتاد و ادامه شاید پیدا نکرد. اگه ادامه پیدا میکرد یعنی حسین انتظامی میگفت خب بلا فاصله مثلا مدرسه ملی سینما تو هم تعطیل، سینما جوان و مرکز مستند مثلا شما هم ادغام یا هیئت امنایی، میگفتیم آقا یه اتفاقی داره میفته، اما این اتفاق نیفتاد. خب حالا ما تو حوزه نمایش خانگی به هر حال ما به نسبت اتفاقی که داره در دنیا در حوزه نمایش خانگی میفته که با دنیا همگام نیستیم، هنوز مردم و مصرف کنندگان دارن دیویدی مصرف میکنن. اینجا بحث تنظیم بازار به عهده کیست؟ اینجا حمایت از محصولاتی که به هر حال به هر دلیلی بخش خصوصی تمایل به خرید و توزیعشون تو بازار رو نداره به عهده کیست؟
خب اینجا دو تا نکته آقای محمودی به وجود میاد. یه نکته اینه که حالا این که به عنوان یک معاونت در بنیاد فارابی مؤسسه رسانه‌های تصویری بخواد ادامه فعالیت
شنیده های منه ها
شنیده است، همینه دارم عرض میکنم، گمانه است به عبارتی
بله.
چون در نامه‌ای که آقای انتظامی به مدیر عامل مؤسسه رسانه‌های تصویری میزنه او رو موظف میکنه که زمینه ادغام مؤسسه رسانه‌های تصویری با سه مؤسسه یا شرکت دیگر زیر مجموعه سازمان سینمایی رو فراهم بکنه. تا این لحظه هم که بنده خدمت شما هستم و داریم با هم صحبت میکنیم هنوز پاسخ رسمی به نامه آقای انتظامی از جانب مدیر عامل مؤسسه رسانه تصویری منتشر نشده، یعنی ما نمیدونیم که اون هیئت یا تیم کارشناسی که در مؤسسه رسانه تصویری باید محتوای این نامه رو شکل اجرایی بش بدن در نهایت به چه تصمیمی رسیدن. ضرب
الاجل حسین انتظامی هم طبق اون تاریخ تیر ماه 98 تموم میشه.
دقیقاً همین عرض میکنم. به همین دلیل خب حالا معلوم نیستش، ممکنه که بحث انحلال در بین نباشه. در واقع گمانه های شما و شنیده هاتون رو نمیخوام در نظر نگیرم، اما بحث اینجاست که الان قضاوت در رابطه با آنچه که در پس اجرایی شدن این نامه اتفاق میفته به گمانم یه ذره خب طبیعتاً زوده.
ببینید انحلال رو که مستقیما تو نامه خودشون اشاره کرده
گفتن زمینه ادغام،
گفتن منحلش کنید و ادغامش کنید در دو یا سه مؤسسه. خب مسئله الان اینجا اینه، فعالیت های مؤسسه رسانه‌های تصویری، چون حالا من در یک مقطع زمانی تو اون مؤسسه بودم و حضور داشتم بله. ببینید اصلا فعالیت های مؤسسه رسانه تصویری انقدر زیاد نیست که بخواد تو دو تا سه تا مؤسسه بره. ما کلن 4 تا مؤسسه بیرون داریم در معاونت سینمایی: بنیاد فارابی، سینمای جوان، رسانه های تصویری، سینمای شهر و مرکز مستند و تجربی. رسانه های تصویری که رفته بیرون 4 تا موندن، سینما شهر که اصلا وظایفش معلومه، حالا کمک به ساخت و بازساز سینما و پردیس سینمایی اینها که من معتقدم خب تو یک دوره جواب میداد، این مسئله میتواند بیاد مثلا از شکل یک ساختار مثلا اداری یا سازمانی خارج بشه، اینم تبدیل بشه به یه معاونت. چون قرار شما مثلا یه جایی داشته باشی 4 تا کارشناس بشینن برن تصمیم گیری کنن، کارشناس دستگاه و تشکیلات عریض و طویل احتیاج نداره. خب پس میمونه سینمای جوان و مرکز مستند. رسانه‌های تصویری فعالیت عمدهش در حوزه نمایش خانگی بوده و خب میخواد چی کار بکنه در این حوزه ها که آقای انتظامی نوشتن. اینجاست که باز من با چالش شما موافقم و میگم وقتی که شتاب زده عمل کرده ایشون، اینجا شتاب زد وقتی میگه در یک یا چند مؤسسه، دو یا چند مؤسسه، دقیقا تو نامه این رو نوشته. خب ساختار مؤسسات چیه؟
آره اصولا اصلا همون زمانی هم که نامه منتشر شد به نظر میرسید که متن نامه مقدار عجیبه، از این جهت که معمولا در نامه های این چنینی که مکلف میکنن سازمانی یا اداره ادغام بشه، ادغام شونده ها رو کاملا معرفی میکنن، یعنی تکلیف میکنن که مثلا
شما برید تو بنیاد
مؤسسه فلان با مؤسسه بهمان با هم دیگه ادغام بشن. این که گفته بشه که مؤسسه فلان برید بررسی بکنید با چند تا مؤسسه دیگه ادغام بشین، یعنی اون طرف رو باز و مبهم نگه دارن، یه مقدار اصلا در ساختار نامه‌های اداری ما هم یا در شکل بوروکراتی که مشخص کردن وضعیت که بعد کاملا روشن و غیر قابل تفسیر باشه، این مقدار ابهام ایجاد میکنه. به هر حال به نظرم باید صبر بکنیم تا تیر ماه شد. پیرو و همین نامه بود که آقای انتظامی تصمیم گرفت که تا پایان ضرب العجل به قول معروف دست نگه داره در مورد سایر بخش‌های بدنه سازمان سینمایی، ببینیم نتیجه ادغام مؤسسه رسانه تصویری با اون دو سه مؤسسه دیگه که فعلا نمیدونیم به درستی کدوم مؤسسه هستن چیست. بعد خب لابد در ادامه‌ش ایشون تصمیم خواهد گرفت برای سایر بخش‌ها. اون چیزی که در نهایت مسلمه اینه که هیچ کس با چابکسازی مخالف نیست، هر چه سازمانی فر بهتر و لخت‌تر باشه انتظار سرعت عمل، تصمیم‌گیری به جا و به موقع ازش کمتر میره. بنابراین سازمان سینمایی هم برای اینکه بتونه همگام با اتفاقات روز دنیا عمل بکنه و در جریان سینمای کشور نقش تاثیرگذار خودش رو ایفا بکنه، بایستی حتما جمع و جورتر باشه، چابکتر و سریعتر بتونه حرکت بکنه. اما اینکه چگونه به این چابکی میرسیم سوالی است که باید چند ماه صبر بکنیم تا ببینیم که رئیس سازمان سینما، این سرپرست فعلی سازمان سینما که امیدواریم در واقع حکم ریاستش هم دریافت بکنه، چه برنامه و تمهیدی برای این موضوع اندیشیده. آقا خیلی از شما سپاسگزارم که با ما همراه
بودید.
از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که نقد و نظر رو شنیدید. این بخش به پایان رسید، اما جادوی صحنه همچنان ادامه داره. من از محضرتون مرخص میشم.
امیدوارم چهار فصل سال پیش رو برای شما لبریز از آرامش باشه. دوستان عزیز، برای اینکه ما بتونیم برنامه رو با کیفیت بهتری در سال جدید به شما تقدیم کنیم، به راهنمایی‌ها و انتقادهای سازندتون نیازمندیم. لطفاً انتقادهای خودتون رو از ما دریغ نکنید. 220-588-2-0 220-485-30558 برای ارتباط با شبکه فرهنگ و اظهار نظر درباره بخش‌های مختلف برنامه جادوی صحنه در اختیار شماست. نامه نمایش. این هفته در بخش نامه نمایش به مبحث کمدی در تئاتر می‌پردازیم. این بخش همواره در جذب مخاطبان تئاتر موفق بوده. به ظاهر هدف کمدی تفریح است، اما در حقیقت مسائل جدی در پرده شوخی ارائه می شود. در کمدی شخصیت قهرمانان و شکست‌هایشان بیشتر جنبه سرگرمی دارد و معمولاً بیننده به آن توجه جدی نمی کند. تماشاگر از قبل می داند که فاجعه بزرگ اتفاق نخواهد افتاد، بلکه سیر حوادث در جهت کامرانی قهرمان یا قهرمانان است. قهرمانان کمدی اکثراً افرادی از قشر متوسط یا پایین جامعه اند که در طول نمایش مرتکب اشتباهات یا رفتارهایی می شوند که مخاطب بر درد سرساز بودن یا اشتباه بودن این اعمال اشراف کامل دارد. ارسطو می نویسد کمدی تقلید و حکایتی است از اطوار و اخلاق زشت، نه اینکه توصیف و تقلید بدترین صفات انسان. بلکه فقط تقلید و توصیف اعمال و اطوار شرم‌آوری که موجب ریشخند و استهزا می شود. آنچه موجب استهزا می شود امری است که در آن عیب و زشتی هست، اما آزار و گزندی از آن عیب و زشتی به کسی نمی رسد. ارسطو در مقایسه تراژدی و کمدی به نگرش متفاوت این دو به انسان اشاره می کند و می گوید کمدی مردم را فروتر از آنچه هستند نشان می دهد و تراژدی برتر و بالاتر. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که در کمدی تماشاگران همواره در موقعیتی فراتر و برتر از اشخاص نمایش قرار می گیرند و بالعکس در تراژدی مخاطبان غالباً فروتر از قهرمانان نمایش در نظر گرفته می شوند. از این لحاظ تماشای نمایش تراژدی در واقع نگاهی از فرودست به فرادست است، اما در کمدی تماشاگران با مدد گرفتن از قدرت اندیشه و موقعیت آرام و برتر خود از دیدگاهی بهتر و استوارتر به ماجراها و اعمال و رفتار شخصیت‌های نمایش می‌نگرند. دوستان عزیز، در برنامه‌های بعدی جادوی صحنه و در بخش نامه نمایش درباره کمدی در تئاتر که عنصر جذاب در این هنر نمایشی است با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد. از اینکه در این لحظات با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ.
در ایام نوروز همراهتان خواهیم بود با نمایش رادیویی شاد و مفرحه
عمو شکلاتی.
واسطه خوب شدن حال دیگران که باشی حالت خوب می شود.
ماما پروین
دیگه چیه؟
من امروز تخم مرغ سفره هفتم رو بنگ میکنم.
باشه خوبه.
میخوام یکی از تخم مرغ عکس عمو شکلاتی رو بکشم.
عمو شکلاتی از کجا اومد این وسط؟
همونی که دیشب خوابش دیدم دیگه.
مگه آدم قطعه که میخوای عکس این مرد سیبیل دراز زشت رو بکشی رو تخمه و یه چیز دیگه بکش مادر جون.
گاهی غریبه همراه خود هزار قصه تلخ و شیرین میآورد. غریبه قصه شیرین ما با بوی شکلات آمده است.
بگم شما کی هستی؟
من خب بگین مالک خانه مهربانی.
عمو شکلاتی، رادیو فرهنگ، ساعت 8:30.
ساعت خوبی رو برای شما شنوندگان فرهیخته شبکه فرهنگ آرزو مندم. تقاضا میکنم که مانند همیشه با ما همراه و هم کلام باشید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها.
Thank you.
سربلندی و بهروزی شما خوبان شنوند.